أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث بیان تناسخ ملکوتی و تحولات برزخی نفس فرمودن اونچه که از حکمای پیشین درباره تناسخ نقل شده، گمان ما این است که همون بیان تناسخ ملکوتی باشد، چه از افلاطون به قبل چه به بعد. لذا فرمودن و ظنی انما هو منقول عن اساطین الحکمه که افلاطون و من قبله من اعاظم الفلاسفه مثل سقراط و فیثاغورس و آغاساسیمون و اناتولس من اصرارهم على مذهب التناسخ لم يكن معناه الا الذي ورد في الشريعه بحسب النشأة الاخره وكذا ما نقل عن المعلم الاول من رجوعه من انكار التناسخ الى راي استاذه افلاطون كان في هذا المعنى. انجام که افلاطون اول ارسطو معلم اول ایشون تناسخ را قبول نداشتن و بعداً تحت تأثیر نظر استادشون افلاطون قرار گرفتن و تناسخ را پذیرفتن، همین معنای تناسخ ملکوتی باشه. من انبعاث نفوس الانسانیت الردیه الناقضت بالعلم والعمل او بالعلم فقط الى صبرن تناسب و نفوسها. این نفوسی که جزء نفوس کمل نشدن، تجرد تام پیدا نکردن، هنوز صورت دارن، ابعاد دارن، بدن دارن، اینها براشون ابدان متناسب با اون ملکات نفسانیشون در نشأه قیامت هست. من انبعاث نفوس الانسانیت ردیه الناقضت، این ردیه در مقابل اون کاملین هست که وقتی به تجرد تام رسیدن اونجا دیگه براشون این حرف نیست. الناقضت فل علم و العمل، در هر دو جهت ناقص باشن او فل علم فقط. در عمل ناقص نیستن، ولی چون در علم و اعتقاد ناقصن، عمل هر انسانی به اندازه علم و اعتقاد او میارزد. الا صورن که این صور یعنی مبعوث میشون این نفوس به صوری که این صور تناسب و نفوسها. و این نفوس هم دو قسمن، اما جرمیت و مجرمت و شقیه فعلا صور الحیوانات المختلفت المناسبت الاخلاق ها یا مناسبت الاخلاق ها و عادات ها، عادات الردیت التي قلبت علیهم فی الدنیا. این نفوس انسانی ردیه ناقص دو قسمت، به تعبیر قرآن که قرآن مردمان را، خلایق را به سه قسم تقسیم کرده در سوره واقعه، فرمود یا مقربینن یا اصحاب یمینن یا اصحاب شمال. مقربین اون مجردینی هستن که اصلا این حرفا براشون مطرح نیست. این دو قسم، اصحاب شمال و اصحاب یمین، که فرمود و عمل مجرمت و شقیه، یعنی همون اصحاب شمال. اصحاب شمال اینجوری هستن، اون نفوس مجرم شقی، اینها به همان صور حیوانات مختلفی مبعوث می شوند که مناسبت با اون اخلاقشون دارد، اون عاداتشون دارد، البته اخلاق و عادات ردیه‌ای که در دنیا غلبت علیهم ملکاتشون شده، خصلت‌های ناشایست اصحاب شمال، انسان‌های بیچاره‌ای که دنیا شکارشون کرده، حالا این حیوان‌های گوناگون، حالا بهیمیتشون، سبوعیتشون، اعاذنا الله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، یا اینا هستن. و اما سلیمت المتوسطت و فی اما اون اصحاب یمین مقربین نشدن، اصحاب یمینن در مقابل اون نفوس مجرم شقی، اینها و اما سلیمت المتوسطت و فی اما بین مقربین و اصحاب شما، او ناقصت و فی العلم الکاملت و فی العمل، آدم های خوبی هن، مردم آزار نیستن، ولی به اون کمالات علمی نرسیدند. اینها فعلا صورن حسنتن بهیتن متناسبتن لاخلاقهم ایزن. بالاخره تمام این صورا زیر سر و ملکات اخلاقی است که چجور بوده باشن، چه کار کرده باشن، تو این دنیا با خودشون چه کرده باشن، تو این دنیا، تو این مزرعه چی کاشته باشن. و البته همینجا ملکات ظهور دارن، ببینید دهان باز میکنن انگار در مزبله باز شده، دهان باز میکنن میبینید عالمی رو با آتش میکشن. خب این ملکات در اونجا به چه نحوی باید ظهور کنه، چه جور باید ظهور کنه؟ این عجیب و غریبه. و ما اینها با عرض کردیم، اینها تاریخ و جغرافیا و رمان و سرگذشت ملت‌های گذشته نیست، این عینیت زندگی ماست، واقعیت زندگی خود انسانه. و امکان نداره اینها، این خلقیات، این عادات ملکه نشه و ملکات ظهور نکنه. وقتی یه مقدار سن بالا آمد که موقع ظهور ملکاته، اون موقع خودش رو نشون میده اینها، چه ملکات نورانی چه ملکات خدای نکرده ظلمانی، اون آداب، اون اخلاق. و ذالکه لأن التناسخ على المعنى المشهور الذي ذهب إليه التناسخية مبرهن البطلان محقق الفساد. خب وذالک لأن اون تناسخی که علی المعنى المشهوری است که ذهب علی تناسخیه، که نفس بدن را رها کند و به بدن دیگر در همین عالم تعلق بگیرد، این یه امری است که مبرهن البطلان است و محقق الفساد است. و اما النفوس البالغه الى حد العقل بالفعل اي الكاملون في العلم سواء كمل في العمل او توسط فيه فالجمیع متفقون على خلاصهم عن الابدان طبیعیتن کاند او اخرویتن. اصحاب حالا مقربین، مقربین و نفوسی که به حد عقل بالفعل رسیدن، اونهایی که به مقام تجرد بار یافتند، هی الکاملون فی العلم، در اعتقاد افق دیدشون وسیع است. سواء حالا کملو فی العمل که میشه نورون علی نور، هم در علم هم در عمل، یا اینکه در علم و در عمل متوسطن ولی در علم و اعتقاد کاملا، یعنی به مقام تجرد بار یافتند. حالا در باره اینها فالجمیع و همه حکما از گذشتگان، قدما، متوسطین، متأخرین، همه در این جهت اتفاق دارند که اینها دیگر از داشتن بدن خلاص شدن، یعنی به جایی رسیدن که اونجا دیگه جای بدن و جای ظهور ملکات و اینا در قالب بدن و اینها نیست. قرآن رو از اینا تعبیر میکنه به مخلصین، به مقام اخلاص رسیدن. فالجمیع متفقون على خلاصهم عن الابدان، حالا چه ابدان طبیعیه یا اخرویه. و سواء کان النقل الذي قالوا به حقا او باطلا، سواء کان النقل، جمیع تناسخیه هم قائلن که برای نفوس کمل بدن مطرح نیست، نه تنها غیر تناسخی، خود اونایی که قائل به تناسخن، این هم درباره نفوس مادون مقربین حرف تناسخ رو مطرح می کنن. و سواء کان النقل الذي قالوا به حقا او باطلا لکونهم منخرطین فی سلک العقول القدسیه عن الاجرام والابعاد. این انسان‌های رشد یافته، این نفوس به مقام تجرد رسیده، منخرطین فی سلک العقول القدسیه عن الاجرام والابعاد کما عن الحرکات والمواد، اینا رسیدن به جایی که سلک مجردات تامن و منزه از جرم و بود و ابعاد و اشکال و اینا هستند، یعنی در اون مقام عالی بار یافتن که در اون جلسه هم عرض کردیم. این معناش نیست که اون برکات و فیوزات و نعمتهای مادون را نداشته باشن، همه مادون را دارن، علاوه چیزی دارن که فی مقعد صدق عند ملک، اون مقام اندیت دیگه جایی برای صورت و بدن و بدنهای اخروی و غیر اخروی نداره. در اون مقام که رسیدن دیگه جاییست که این حرفا مطرح نیست. البته در مقامات مادون هم حضور دارن، ظهور دارن و نعمتهای مادون هم برای اینها هست، منتها اینا به جایی رسیدن که میگویند اگر بهشت لذیذ است، بهشت آفرین لذیذتر است. حالا فصل فی ابطال تناسخ به اقسامه و الاشارت الى مذاق و اصحابه و حدم آرائه. بعد از اینکه در فصل اول تناسخ را به نحو اجمال ابطال فرمود، الان در این فصل مبسوطاً اقسام تناسخ را و مذاهبی که تناسخیه دارن و حرفایی که دارن مطرح میشه و ادله اینها در این فصل بناست منهدم بشه و هدم آراه.
احوال اخروی مخصوص بدنی مثالیه؟
بله.
فردت احوال طبیعیتن مالت او اخرویتن؟
بله دیگه. بله همون ابدانی که در قیامت غیر از اینها دارند و محشورند مبعوث میشن، ابدان اخروی. خب اما ابطال و ما قاله و بعض و تناسخیه، حالا اینجا 4-5 سطر رو توی پرانتز قرار داد. اما ابطال و ما قاله و بعض و تناسخیه در 4-5 سطر بعد می فرماد فهوه اخف و معونتن و اسهل و مأخذن. حالا ابطال اون چه که بعضی از تناسخیه میگوین، چی میگن اینا، حرفشون چیه؟ و هوه یعنی مقال اونها اینه، و هوه انتقال نفوس الانسانیته من ابدانهم الى ابدان الحیوانات المناسبت لها فی الاخلاق والاعمال من غیر خلاصن، یا بعض نسخه ها داره من غیر خلافن، کما ذهب الیه شرزمتون قلیلتون من الحکما المعروفین به تناسخیه و هم اقل الحکما تحصیلا و اسخفهم رعیا ذهبوا الى امتناع تجرد شیء من النفوس بعد المفارقه من البدن المخصوص لأنها جرمیت دائمت و تردده فی الابدان الحیوانات و غیرها. این نظر که نظر بعضی از تناسخی است، ابطال اون معونه ای نداره و ابطال اون از مآخذ آسان یعنی سخت نیست. اینایی که میگوین نفوس انسانی، البته با این توضیح که الان در آخر فصل قبل گفتیم، خود تناسخیه هم تناسخ و انتقال نفوس انسانی از ابدانشون به غیر رو در باره کمن اولیای الهی مقربین و مجردین اونا هم قبول دارن که در باره اونا این حرف نیست، در باره این دو طبقه مادونیم. و هو انتقال نفوس الانسانیته من ابدانهم الى ابدان الحیوانات المناسب، که قبلا از این نوع تناسخ خب تناسخ نزولی که انسانها این نفوسشون از ابدانشون منتقل میشه به ابدان حیوانات، اون حیواناتی که متناسب با اخلاق و اعمال اونها است. و هو انتقال نفوس الانسانیت من ابدانهم الى ابدان الحیوانات المناسبت لها فی الاخلاق والاعمال من غیر خلاصن. حالا یا آقایون حرف از اینا نقل شده، بعید به نظر نمیرسه این بندگان خدا یه چیزایی شنیدن، یه حرفایی تو مقام بیان نتونستن بیان کنن که یعنی خب این به همین ابدان به ابدان حیوانی حل نشده براشون. کسانی بودن شاید الان معارف هنوز در رسلس اونا نبوده، حرفایی شنیدن، بالاخره این تمثلات رو دیگه اون ابدان برزخی اونهاست، اینا نتونستن هضم کنن، فکر کردن که مثلا همین بدن به همین بدن هست. ممکنه مثلا افرادی اشخاصی به تعبیرشون اینم شرزمتون قلیلتون من الحکما، حالا حکیم باشه و یکی حرفی بزنه بعیده، حالا شاید حرفشون درست نقل نشده. تو خیلی از نقل قولا تو ترجمه های زبان ها بسیار چیزا تغییر میکنه، یک مترجم یک زبانی مبانی حرف دستش نیست، اون مخادش رو ترجمه کنه، یه جوری ترجمه کنه که با اون اصلش میبینید با هم هماهنگ نیست. بعد اینکه ترجمه رو میخونه یه جوری دیگه میفهمه از این ترجمه. بعید نیست که اینها مثلا خواستن همون حرف تناسخ ملکوتی رو بفرمان، منتها زبان نداشتن، زبان نگرفتن، بیانی برای این حرف نداشتن. دیگران فکر کردن که اینا و الا یه آدم عاقل عالم مثلا اینجور حرف رو بعیده، چون شما فرمان المناسبت لها فی الاخلاق و الاعمال اینجور کما ذهب الیه این حرف را معدود کمی از حکمایی که معروف به تناسخیه هستند و هم اقل الحکما تأصیلا. قبلا اشاره شد حالا در این جلسه یا جای دیگه که تأصیل در اصطلاح آقایان یعنی برهان، یعنی استدلال. اگر میگوین این حرف تأصیلی نیست، یعنی برهانی نیست، استدلالی نیست، و حکمای مشا رو میگوین محصلین، چون اینها تمام حواسشون فقط به استدلال و برهانه، یا اگر میگوین بعض المحصلین یعنی کسانی که حرف برهانی میزنن حکیمن، فیلسوفن، اهل استدلالن. الان اگر به ما بگن محصلین، میگیم به ما توهین شده، محصل میخواست اول و دومی رو ما میدونیم، اما در کلمات و آقایان در فقه، در اصول، در فلسفه، مثلا فرض کنید محقق را، علامه را، رضوان علیم را میگن بعض المحصلین، یعنی اونایی که پابند به استدلالن، به دلیلن، حرف بی دلیل نمیزنن. محصل یعنی کسی که حرف بدون استدلال نمیزنه. خب خیلی تمجیده، خیلی حرف بالاییست. الان میفرماد اینا و هم اقل الحکما تحصیلن، حکمای استدلالی رو میگوین محصلین، اینها کسانی هستند که حرف استدلالی نمیدادن، محصل نبودن. یعنی اقل الحکما تحصیلن، این تحصیلن نه اینکه کم درس خوندن، یه چند سبای درس خوندن رو رفتن دنبال کار، نه، اینا که اهل استدلال نبودن. و از خفهم رأیان، کسانی بودن که خیلی رأی سخیفی داشتن، زیرا مبنایی دارن اینها غیر از مسئله تناسخ، یعنی یک مبنا دارن، بعد این مسئله تناسخ بنای اوست. مبنای اونها که سخیف است، اینها قائل به مادیت ارواحن، قائل به تجرد روح نیستن. چون قائل به تجرد روح نیستن، چنین تناسخی را قائل شدن. از این جهت می فرماین از خفهم رأیان، این رأی یعنی مبنا، چون مبنای سخیفی دارن اینها، چنین بنایی هم از اونها صادر شد. اینها ذهبوا، این رأیشون مبنایشون رو میخواد بگه، ذهبوا الى امتناع تجرد شیء من النفوس بعد المفارقت من البدن المرصوص، میگن هرگز بدن رو رها نمی کند، تجردی برای روح قائل نیستن. میگن این روح مجرد نیست، حالا در این بدن انسانی، اونگاه در اون بدن حیوانی. چون نفس را و روح را مجرد نمی دانند، قائل به این در هستند، یعنی این نفس در بدن. نمی تونه نفس بدون بدن باشه، در بدن نباشه. این رأیشون سخیفه، اون هر برم دارن. لأنها این نفوس از دیدگاه اینها جرمیتان، مجرد نیست، مادیست. چون مادی است، یقینا دائمه تردده، فی ابدان الحیوانات و غیرها، دائما دیگه این بعد از این بدن به اون بدن، از اون بدن به اون بدن. خب حالا این آقایون هم گفتن که المناسبت لها فی الاخلاق و الاعمال، اخلاق را، اعمال را، اینها را چجوری در انسان اینا پیاده می کنن. اگر نفس انسان جرمانیست، مادیست، اخلاق یعنی چه، اعمال یعنی چه، ملکات یعنی چه، این چطور میشه؟ خب این خیلی حرف است. بر تقدیر می فرماد اما بطلان و ما قاله و بعض تناسخیه فهو اخف و معونتن، ابطال این معونه نداره و اسهل و مأخذن. چرا؟ و ذالک لأن نقول لا یخلو اما ان تکون منتبعتن فی الابدان او مجردتن و کلاهما محالان. حالا ما از اینا سوال میکنیم، لعنا نقول این که شما میگید این نفوس جرمیه است، یعنی همواره با بدن است یا اصلا بدنی است؟ این دو حرف نفس رو میفرمایید که این باید با بدن باشه از این جهت، یا یعنی که نه اصلا خودش بدنی است، مادی است، مستلزم ماده است یا خودش مادی است؟ لعنا نقول این لا یخلو اما ان تکون این نفس، نفوس، یا اینکه بگیم منتبعتن فی الابدان، نظیر نفس نباتی که یک نفس مادی است، منتبع در ماده است و همواره مادی است، هرگز از مادی بودن تجرد پیدا نمی کنه. اینه نفس، نفس نباتی است که اونجا اصطلاحا دیگه نفس نمیگه، میگه قوه نباتی. لا یخلو اما ان تکون منتبعتن فی الابدان او مجردتن، یا این که این نفوس ذاتن مجرد است و به بدن متعلق است و در مقام فعل نیاز به بدن دارد. کدوم یکی از این دوتاست؟ و ذالک لأننا نقول لا یخلو اما ان تکون منتبعتن فی الابدان او مجردتن و کلاهما محالان. هر دو محال است که شما بخواید تناسخ را بر این مبنا بنا بکنید. اما اشکال مبنایی دارد و هم اشکال بنایی، یعنی هم این حرف اونا هم به لحاظ مبنا مشکل دارم به لحاظ بنا. اما اولا، اما الاول، فلما عرفت من استحالت انتباع نفوس الانسانیه و ما استحالتهی منافن لمذهبهم ایزن. این مطلب دانسته شد که محال از نفوس انسانی نفوسی باشه که منتبع در طبیعت مادی محض. لما عرفت من استحالت انتباع نفوس الانسانی، و اینکه و مع استحالتی، با اینکه خودش محال از نفس منتبع باشد، در این حال منافات با مذهب اینها هم دارد. یعنی با اینکه مادی بودن نفس محال است، اگر هم فرض کنیم نفس مادی باشد و صورت منتبع در ماده باشد، ارتباط به بدن در قوام وجود او مأخوذ است، زیرا چیزی که طبیعی است، یعنی در طبیعت حلول می کند، خواه به نحو تقوم باشد اونجوری که در اعراض است، یا به نحو تقویم باشد اونجوری که در جوهر است، این ربط به طبیعت در قوام او مأخوذ است. لذا ایشون می فرماید و مع استحالتهی منابل مذهبهم ایزن، چرا؟ لامتناع انتقال المنتبعات صورن کاند او اعرازن من محل الى محل آخره مباعن للأول. شما میگید این نفس منتبع در ماده است، بسیار اگر چیزی منتبع در ماده بود یا تقوم او به ماده است یا تقویم او به ماده است، در هر دو صورت این صورت نمیتونه این بدن و ماده را رها کنه. چطور ممکنه این صورت این بدن را رها کرده و به بدن دیگه ملحق شده باشه؟ بر فرضم مادی باشه، صورت منتبع باشه، ارتباط به بدن در قوام وجود او مأخوذه، یعنی این صورت یک لباسی نیست که از یک بدنی در آوردن و به بدن دیگر پوشاندن. این صورت منتبع در ماده است، یا نظیر اعراض است یا نظیر جوهر است. مگر جوهر اینی که اعراض این جوهر اینها که در این موضوع حلول می کنن منتبع، مگه میشه اینا رو، مگه میشه عرض رو از موضوع گرفت؟ مگه صورت رو از ماده میشه گرفت؟ دیگه صورتی نمونه که. در اوائل همین فصل قبلی ایشون فرمود رابطه نفس و بدن رابطه ماده و صورته. نمیشه این نفس صورت باشد و منتبع در ماده باشد، اونگاه این ماده را رها کنه و خودش بمانه بدون ماده نیست. اینجور نیست که اگر این ماده را رها کرد، حالا رها کرده گفته یه استراحت هم بکنیم خسته شدیم باز بریم توی بدن دیگه، راه نداره. رابطه این صورت با این ماده چجور رابطه ایست؟ این ربط به طبیعت در قوام او مأخوذه. این صورت بدون ماده از هیچ میشه، از بین میره، نه اینکه میشه در آورد در جای دیگه او را نشون. اما الاول فلما عرفت من استحالت انتباع النفوس الانسانیه و مع استحالته مناف لمذهبهم ایزن، چرا؟ لامتناع انتقال المنتبعات، اونی که منتبع است فرق نمی کنه، صورتن کانن، در صورتی که ارتباطش با محل ارتباطش تقومی باشد تقویمی باشد، او اعرازن در صورتی که ارتباطش با محل ارتباط تقویمی است، در هر دو صورت لامتناع انتقال المنتبعات من محل الى محل آخر، که محل دوم با محل اول مباینت دارد. بله، این مباین اولی با دومی است، اصلا این راه نداره. و انما قیدنا المحل الاخر را بالمباین لان للصور الطبيعيه استعالات و انتقالات ذاتيه و استکمالات جوهریتن من طور الی طور. چرا گفتیم از این محل به یک محل دیگر ممتنع است انتقال پیدا بکند، منتها محلی که با اولی مباینت داشته باشه؟ برای اینکه در سیر حرکت جوهری، در سیر مراتبی که طی میکنه، این موجود در این بستر حرکت جوهری در حال انتقال از قوه به فعل از این محل به محل، منتها محل اول و محل دوم اون مباینه هم نیستن، یک بستر است، داره تدریجا از پایین به بالا میاد. لذا این مباین را آوردیم تو این اشکال نکنی بگی چطور در حرکت جوهری انتقال هست از محل به محل دیگه. میگیم اونجا یک بستر است، تباین نیست، مباینت نیست. و انما قیدنا المحل الاخر بالمباین، برای اینکه لان للصور طبیعیته استحالات، اون تحولات انتقالات جوهری در اونها هست، استکمالات جوهری از من طورن الی طورن، از یک محلی به محلی، منتها در طول هم و این محلها هم با هم مباینت ندارن. والابدان و ایزن تتحول به حسب الکمیت و الکیفیت، همینطور هم بل نوعیت ایزن در این حرکت جوهری اینجوری هم. این بل نوعیت چرا این قید آورد؟ برای اینکه تو هم فصل قبلی این بحث بهشون داشتن که حرکت جوهری مخصوص بدن نیست، چون رابطه نفس و بدن رابطه قوتی ماده و صورته، اگر این حقیقت یعنی ماده و صورت یک نوع را تشکیل داده، یک واقعیت را تشکیل داده، اگر این حقیقت این نوع در حرکت قرار گرفت، فرض نداره که این حرکت، این تکامل، این تحول در نفس باشه ولی در بدن نباشه، انفکاک آدم دیگه ندارن. الان می فرماد والابدان ایزن تتحول به حسب کمیت و کیفیت با حرکت جوهری، بل نوعیت ایزن، این نوع اون انسانی که این بدن و این نفس را با هم دارد، این هم در تحولات جوهری است. والابدان ایزن تتحول به حسب کمیت و کیفیت، بل نوعیت ایزن علی وجه اتصال است و ذالک غیر مستحیل. دیگه از یک محل به یک محل دیگر مباینه او نیست، در یک حرکت جوهری در طول هم، و این متصل است آنن فآنن و این در حال شدن است. کما مر فی عدت مواضع من هذا الکتاب، این در صورتی است که نفوس را منطبق در ماده بدانیم. اگر نفوس منطبق در ماده باشد، این حرف شما قابل قبول نیست، فضلا از این که اصلا نفوس منطبق در ماده نیست. این اولا. حالا و اما ثانی که نفس را مجرد بدانیم، که مبناهن اصلا این حرف قابل پذیرش نیست. والحمدلله رب العالمین. اولی در جواب اول بله، بنابراین که ما قبول کنیم، اولا که ما قبول نداریم، بر فرضم نفس صورت منتبع باشد،
یعنی مادی باشه،
بله، با اینکه مادی هم باشد، این حرف شما پذیرش نداره، تناسخ قابل قبول نیست.